ببینید موسی کجاست. و مردمش کجا هستند. منتها قبل از اینکه این جملات رو بگم، فقط امروزه که میخوام یک کمی صمیمانه تر با شما حرف بزنم و این سوال بسیار ساده با جوابهای بسیار ساده و در این حال صعب و مردفکن رو در برابر شما بگذارم. من فکر میکنم سوال همینه، بذارید خیلی راحت بگم. خب بچه ها، به نظر شما چی کار بکنیم اگر ما جز بنی اسرائیلیان بودیم و این روز که زندگی خودمون رو دنبال میکنیم، دقیقا چی کار باید بکنیم که در فتنه سامری مبتلا نشیم؟ چیکار کنیم؟ پاسخ این سوال خیلی ساده است. شما الان دیگه ریشه های مشکلات بنی اسرائیلی ها رو شناختید؟ ریشه های تئوریک مشکلات بنی اسرائیلی ها رو شناختید؟ فهمیدید که مشکل اونها چه بود، خطای اونها چه بود؟ بنابراین پاسخ این سوال خیلی ساده است. خب اونجوری نباشید، مشکل حل میشه. بنی اسرائیل ها چطور بودن؟ ظاهری از دینداری دین موسی رو حفظ کرده بودند و به موسی هم علاقه داشتند، قبولش هم داشتند، اما عمق اندیشه هایی که موسی میخواست به اونها بده در سرشون جایگیر نشده بود. چرا جایگیر نشده بود؟ برای اینکه اون عقلانیتی رو که باید در میان خودشون پرورش نداده بودن. برای اینکه حسگرایی و پوزیتیویسم در میان اونها غلبه داشت. برای اینکه جز به واقعیت هایی که در عرضشون قرار گرفته بود چیز دیگه ای رو نمی دیدند. برای اینکه به خودشناسی نرسیده بودند. برای اینکه زندگی رو همین دنیای مادی می دیدند. برای اینکه چشمشون به روی فرشتگان در این دنیا باز نشده بود. و به همین دلیل برای دنیای مادی چیز دیگه ای رو باش نمیتونستن ارتباط برقرار کنن. برای اینکه یقینهای روانی به جای یقینهای عقلانی وجود اونها رو و ذهنیت اونها رو پر کرده بود. یقینهای روانی یعنی همون محاسبات علمی، یعنی همون تصمیم گیری هایی که فول بر اساس ظن و گمانه، خرسه، زن علم نیست، پایه های مستحکم فلسفی نداره و به همین دلیل زندگیشون پراگماتیستی شده بود. منفعت های سطحی و دنیایی رو فقط دنبال می کردن، نه چیز بیشتری. و در یک کلام نتیجه همه اینها این شده بود که دین براشون همه زندگی نبود. این خیلی نکته مهمیه. چه کار باید بکنیم که دین برامون بتونه همه زندگی بشه؟ خب قدم اولش اینه که از نظر تئوریک باور کنیم که دین همه زندگیه. قطعا قدم اول. این یعنی سنگ زدن و رجم تمام شیاطینی که از در و دیوار امروز برای ما تئوری می‌بافند. واقعا رجم این شیاطین. این یعنی سنگ زدن و رجم تمام حرف‌های تئوریکی که از ماهواره ها و از سینما ها و از تلویزیون ها و از اینترنت و از جاهای مختلف به ما هجوم میاره. که حرف آخرش اینه که ما رو به حال خودمون واگذار بکنه و رب العالمین رو در زندگی خودمون و بالای سر خودمون نبینیم. خب این بله، باید رجم کنیم، سنگ بزنیم با عقلانیتمون، با برهانمون سنگ بزنیم به این تئوری هایی که حتی در میان مسلمانان به ما عرضه میشه، لیبرالیزم، سکولاریزم. که دو بت مقدس تمدن امروز غرب هستن، واقعا دو بت مقدس تمدن امروز غرب هستن، با تمام تئوری هایی که در اطرافشون ساخته و پرداخته. اما این واقعا قدم اوله. قدم های بزرگ دیگری رو باید برداریم. باید یاد بگیریم که باید عقلانیت مستحکم بیندیشیم. هیچ کس نگفت زن و گمان رو به کلی دور بریزیم. هیچ وقت ما تو بحثامون این حرف رو نزدیم. گفتیم زن و گمان رو در درون یک متدولوژی مستحکم عقلانی باید به کار بگیریم. اون متدولوژی رو باید پیدا کنیم. دوباره سوال کنم، واقعا دین برای ما همه زندگیه؟ همه زندگیه؟ واقعا اینجوری هست؟ اگر دین همه زندگی بود که گوشمون رو به روی صدای فرشته ها نمی بستیم، یا لااقل وقتی شنیدیم که چنین واقعیتی وجود داره اقلا گوش می داشتیم ببینیم چیزی می شنویم. ما حتی گوشمون رو نگذاشتیم ببینیم چیزی می شنویم. این روایات مگر روایات جدیدی هست؟ شاید 10 سال 20 ساله که عیناً این روایات رو از من میشنوید. چرا شما رو متهم کنم، خودم رو متهم کنم؟ سال هاست که من این روایات رو خوندم. هیچ وقت شد گوش جانمون رو به روی هستی بگذاریم تا صدای فرشتگان رو بشنویم؟ گفتم میخواید بنی اسرائیل نباشید، ببینید دو چیز رو در زندگیتون دارید یا نه. یکی شکر، یکی توکل. در نگاهتون به جهان شکر، در عملتون در جهان توکل. همین، به همین راحت. ببینید دارید یا ندارید. شکر رو گفتیم یعنی کشف. ببینید در این جهان در لحظه لحظهش، در سلول سلول و مولکول مولکولش خدا رو منکشف میبینید یا نمیبینید؟ اگر نمیبینید دست کم این یک دغدغه اساسی برای زندگیمون هست یا نیست؟ و توکل، به حول و قوه کیه دارید قدم برمیدارید؟ به خیال خودتون، به حول و قوه کیه دارید تلاش میکنید؟ به خیال خودتون. رزق و روزیتون از جانب کی میاد؟ به نظر خودتون. پیروزی و شکستتون در دست کیه؟ به نظر خودتون. یه چیزی بذارید جلوش که اگر گرمی این پنجره ها رو باز کنید که گرم دیگه. آیت داری بلند شدید در رو کمک کنیم که باز بمونه. اینجای باز کنیم قشنگ باز کنیم. اون دارم باز کنیم. امر باز کنیم. پنجره باز کنید، اون یکی هم قشنگ کامل باز کنید، این در رو فکر کنم حالا دیگه بشه بس، چون اون سالون هم کسایی هستن صدا بودن. واقعا فکر میکنید رزق روزیتون دست کیه؟ موفقیتتون دست کیه؟ شکستتون دست کیه؟ برای سکولار نبودن، برای دین رو همه زندگی دیدن، راه بلندی و بد تیکل بچه ها، خیلی بلند. اینا رو دارم میگم تا امشب وقتی دعا میکنید در کنار حاجت هایی که داریم انشالله اینا رو هم از خدا بخوایم. توکل رو از خدا بخوایم. شکر رو از خدا بخوایم. خب یه چیزایی هم کمکمون میکنه. کلماتی که خدا با موسی در میقات داره، من بذارید یه چند تا از این جملات رو بخونم، بعد ببینیم این جملات چه کمکی میتونه به ما بکنه برای اینکه دین همه زندگیمون باشه. گفت یا موسی لا تتلف دنیا عملک فیقسو قلبک و قاسل قلب منی بعید. ای موسی در دنیا آرزو دراز نکن، دنیا جای آرزوهای دراز دنیایی نیست. میدونی یعنی چی؟ یعنی یه بار بشینید با خودتون حسابرسی کنید، ببینید از دنیا چی میخواید. دنیا و از خود دنیا، حالا آخرت نه، از در دنیا چی میخواید و ببینید این چیزی که تو دنیا میخواید این رو با دین محک زدید یا نزدید. من بیشتر از این دیگه توضیح نمیدم، همینقدر سربسته میگم. آرزوهای دراز، عمل دنیایی با الف، عمل دنیایی اون آرزوهاییه که با دین محک نخورده و توش خدا دیده نشده. ببینید راحت بگم، امشب لیلتون رقائبه. این دعای مشهور رو حالا من بهش میرسم. این جمله رو ببینیم فهمیدیم یا نفهمیدیم. یکی از اسماء خدا اینه، یا غایت رغبتنا، ای انتهای رغبت‌های ما، یعنی آخر آرزوهای ما، تای تای تش خود توی، نه هیچ کسی دیگه. در همین دعای کمیل که شبای جمعه خونده میشه شما اینو میخوانید، یا غایت آمال العارفین. این آمال با همون الفه ولی دیگه آمال دنیایی نیست، آمال عارفینه. یعنی عارف کسیه که فهمیده آخر هر آرزوی فقط خداست. بعد گفت امت قلبک بالخشیه، موسی دل خودت رو با خشیت بکش. و کن خلق الثياب جدید القلب. موسی بذار لباسات کهنه باشه ولی دلت تازه باشه. این حرفا رو شوخی نگیرید، اینا رو خدا داره با موسی کلیم میگه. اون موسایی که مقامش رو در آیات سوره طه دیدین، وقتی که گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی، چه مقامی داشت، چجور اصلا از عظمت کار نترسید. خدا بهش گفت برو پیش فرعون، اون هم گفت چشم، با یه عصا و یه داداش. یه همچین موسایی که دنیا رو انقدر کوچیک میبینه، معالوصف خدا بهش میگه بگذار لباست کهنه باشه ولی دلت تازه باشه، جدید القلب. دلهاتون رو تازه کنید بچه ها. بذارید راحت براتون بگم، هیچ وقت به احساس یک تازه مسلمان فکر کردید؟ یک کافری که الان مسلمان شده، خیلی احساس زیباییه. از مسلمانی دور است هر مسلمانی که هر شب چنین احساسی رو تو زندگی خودش نداشته باشه. مگه کافر چه کرده جز این که توبه کرده، جز این که از مرتبه از زندگی به یک مرتبه جدید رفته؟ مسلمان باید هر شب توبه کنه. اینه که شما در ماه رجب دائم گفته شده که بگویید استغفر الله و اسأله التوبه. توبه رو هم از خود خدا بخواید، از خدا بخواید به سوی شما برگرده یا شما رو به سوی خودش برگردونه. این یعنی جدید القلب. این قلبتون باید هر روز، بلکه هر ساعت، بلکه هر لحظه جدید بشه. این نشانه نادانی ماست که در حسرت احساس طلایی یک کافری که تازه مسلمان شده گاهی میسوزیم. با هر دلیل فلسفی که نگاه بکنید، هر روز هر شب ما میتونیم همون احساس، نمیتونیم، باید همون احساس رو داشته باشیم. برای اینکه از یک مرتبه پیشین زندگی به یک مرتبه جدیدی میریم که اصلا جدیده، قلبمون جدید شده، تولد دوباره پیدا کردیم، تولد دوباره پیدا کردیم. از این صریح‌تر وعده میخواید باشه؟ مگر در شب اول رجب اون نماز رو نخوندید که گفته شده بود هر کسی که این نماز رو شب اول ماه رجب بخونه مثل اینه که از اول از مادرش متولد شده و همه گناهانش پاک. وعده از این صریح تر. خب ممکنه کسی تعجب کنه از عظمت این وعده ها. اون وقت بحثی رو به شما یادآوری میکنم که مطمئنم یه وقتی گفتم نمیدونم چی رو گفتم چی نگفتم، ولی فکر میکنم همه جو گفتم. من یه دفعه اون روایتی رو براتون خوندم در ثواب روزه ماه رجب که خیلی خیلی گنده بود. بعد گفتم به نظر من این روایت اساساً یک چکره، یک چک کننده است که شما بتونید چک بکنید و بفهمید که واقعاً خدا رو و بزرگی خدا رو آنچنان که خود خدا به شما گفته در نظر دارید یا ندارید. اون ثواب‌هایی که برای ماه رجب گفته هزار مقابل برابرش رو هم بهش بیفزایید، در برابر بزرگی خدا از صفر کمتره. اگر جز این بود خدا بی نهایت نبود. با حساب ریاضی دارم میگم، اگر جز این بود خدا بی نهایت نبود. اگر بی نهایته چی گفته مگه تو اونا به شما میده؟ گفته بهش میدم و کاخ میدم و تو هر کاخش انقدر مثلا قصر هست و تو هر قصرش انقدر چه هست. چی گفت مگه؟ اینا همش قابل محاسبه است. در حالی که خدا غیر قابل محاسبه است. تازه رزق خدا هم غیر قابل محاسبه است. چه برسه به ذات خدا. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. رزق خدا هم غیر قابل محاسبه است. چه برسه به ذات خدا. این روایات تنها خاصیتش اینه که در ماه رجب که ماه خداست، ماه توحیده، واسه همین من ندیدم در هیچ ماهی به خوندن سوره قل هو الله اینقدر تاکید شده باشه. قل هو الله به قول برخی بزرگان شناسنامه خداست دیگه. ندیدم در هیچ ماهی به خواندن قل هو الله مانند ماه رجب تاکید شده باشه. همین امشب اون 12 رکعت نمازی که بعضی هایی که روزه دارن میخوانند چگونه است؟ در هر رکعتی حمده، فکر میکنم سه بار انا انزلناه تا بفهمید با چی طرفید، فرشتگان، روح، رحمت خدا، و 12 مرتبه قل هو الله. یعنی کسایی که این نمازو میخونن حدود 140-150 بار امشب با خودشون میگن هو الله احد، هو الله احد، هو الله احد، احد، هیچ چیزی شبیه اون نیست، هیچ چیز شبیه اون نیست، هیچ نیازی به هیچ کس نداره، هیچ محدودیتی نداره، هیچ مشروطیتی نداره، هیچ وابستگی نداره، بی نهایت مطلق. 140-150 بار اینو با خودشون میگن، 12 بار میگن، بعد به سوی او خم میشن، بلند میشن برای او سجده میکنن، دوباره بلند میشن، 12 بار با خودشون تکرار میکنن هو الله احد، هو الله احد، سبحان ربی، سبحان ربی. شما فکر کردید رحمت خدا محدوده یا قدرت خدا محدوده؟ بعد گفت کن خلق الثياب جدید، یا خلق الثياب جدید القلب تخفی علا یا تخفی علا اهل الارض و تعرف بین اهل السما. موسی یه کاری کن که بین مردم زمین پنهان باشی اما اهل آسمان بشناسنت. میدونید یعنی چی؟ میخواید سکولار نباشید، میخواید دین همه زندگیتون باشه، اینا رو شوخی نگیرید. این یعنی این که تمام مردم زمین در کنار همه گیرنده های ماهواره‌ای نشسته باشن و به حرفای من گوش بدن و برام هورا بکشن، دو دار برام مهم نیست. یه استودیو مادم که سهله 50-100 آدم برام کف بزنن که هیچی، بگو همه مردم زمین بشینن برام هورا بکشن از پای همه گیرنده هاشون، برام یه ذره اهمیت نداره. چرا؟ چون من رفیق جبرئیلم، رفیق میکائیلم، رفیق داییم. بذار اهل آسمان ها شما رو بشناسن، بذار پیغمبران نگاهت کنن. بذار موسی به تو سلام کنه. بذار عیسی که امروز زنده در آسمان ها میگرده به سر تو دست نوازش بکشه. این مردم زمین اهمیتی برات نداشته باشه، ولی بذار اهل آسمان ها تو رو بشناسن. شما همین جمله رو در زندگیتون جدی بگیرید و لوازمش رو جدی بگیرید تا اونی که گفتم که سخته ولی بسیار مهمه، بعد از اینکه تئوریتون رو درست کردید، بعد از اینکه مبانی عقلیتون رو درست کردید، بعد از اینکه متدولوژی زندگیتون رو درست کردید، اون وقت دین بتونه همه ی زندگیتون بشه. بعد میگه خدا گفت یا موسی انی انا فوق العباد والعباد دونی و کلن لی داخرون. ای موسی منم، منم همانا منم بر فراز همه بندگان و همه انسان ها من دون منند و همشون آستان بوس منند. داخرون یعنی به رو برای من به تواضع میافتن، با صورت به زمین میخورن برای من. این یعنی چی؟ یعنی عزتی که مردم دنیا به شما بدن براتون بی ارزشه. یعنی بهبه و چهچهی که مردم دنیا برای شما میکنن براتون بی ارزشه. یعنی دست به دامن ابناء دنیا نمیشید، یعنی خودتون رو ذلیل این و اون نمیکنید. انی انا، انا انی انا فوق العباد والعباد من دونی و کلن لی داخرون. بعد میگه یا موسی، البته خیلی چیزای دیگه میگه، من به اینجا میرسم. یا موسی این انقطع حبلک منی لم یتصل بحبل غیری فاعبدنی و قم بین یدی مقام العبد الحقیر. گفت این موسی اگه تنابت رو از من قطع کنی به تناب دیگه ای نمیتونی وصل بشی. اینا کلمات خیلی مشهوریه، همین مناجات موسی بعد در دین ما تبدیل به دعای استشیر شده. دعای استشیر رو هیچ وقت خوندید؟ عجیب دعا. همون دعایی که امیرالمؤمنین وقتی که بیمار شده بود و نمیتونست در جنگ حاضر بشه این دعا رو خواند و از بستر بیماری بلند شد. همون دعایی که میگه فانا اشهد بانك انت الله، انا اشهد بانك انت، شهادت میدم به این که تو خدایی. لا رافع لما وضعت، تو اونی که تو پستش کنی هیچ کس نمیتونه بلندش کنه. ولا واضع لما رفعت، و اونی که تو بلندش کنی هیچ کس نمیتونه پستش کنه. ولا معز لمن اذللت، اون کسی که تو ذلیلش کنی هیچ کس نمیتونه عزیزش کنه. ولا مذل لمن اعززت، اون کسی که تو عزیزش کنی هیچ کس نمیتونه ذلیلش کنه. ولا مانع لمن اعطیت، برای اون چی که تو بخوای عطا کنی هیچ مانعی وجود نداره. ولا معطی لمن منعت، و برای اون کسی که تو مانع بشی هیچ اعطا کننده ای وجود نداره. بعد آخر همین دعاست که میگه انت الله لا اله الا انت رب العالمین، انت الخالق و انا المخلوق و انت المالک و انا المملوک و انت الرب و انا العبد و انت الرازق و انا المرزوق و بقیه جملات. بعد گفت فعبدنی، موسی بنده من باش، بنده من باش. میخواید دین همه زندگیتون باشه؟ ببینید چقدر بنده خدایی. تمام شد. در خوردنتون، در خوابیدنتون، در تصمیم گیریتون، در آرزوهاتون، در شادی، در غم، ببینید چقدر بنده عبدید. عبد. گفت فعبدنی و قم بین یدی، بلند شو در مقابل دستان من، بیست مقام العبد الحقیر، در جایگاه یک بندهی که احساس کوچکی میکنه، احساس نداری میکنه، احساس میکنه هرچی هست توی. گفت یا موسی انت عبدی و انا الهک، ای موسی تو بنده منی، من خدای تو هم. لا تستذل الحقیر الفقیر ولا تقبت الغنی، گفت انسان‌های حقیر فقیر رو